دانشگاه حضرت بقیت الله الاعظم ولی عصر امام زمان ارواح العالمین له الفدا صلوات دیگری اهدا بفرمایید. آیه ششم سوره مبارکه حجرات این است: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ترجمه آیه سه بخش دارد. بخش اول این است که ای مؤمنین، اگر یک آدم فاسقی برای شما خبر آورد، شما خوش باور نباشید، فورا نپذیرید، فتبین و تحقیق کنید، بررسی کنید، ببینید این حرف، این سخن درست یا نادرست. اگر تبیان نکنید، تحقیق نکنید، ممکن است یک خانواده ای را، یک قبیله ای را، یک جامعه ای را، یک ملت ای را، افراد را به گرفتاری برسانید. فتبین و ان تصیب و قوما به جهالت، از روی نادانی یه مشکلی برای یک قومی، برای جامعه درست کنید. اینا ترجمه آیه است. بعد می فرماید فتصبح و علاما فعلتم نادمین، بعد خودتون پشیمان میشید. چند تا نکته در زیر این آیه است. یک آیه‌ای در همین سوره است که دستور می‌دهد لا تجسسوا، مؤمنین حق تجسس در زندگی دیگران را ندارد. اون آیه غیر از این آیه است. تجسس نکنید یعنی شما در کارهای خصوصی افراد تفحص و تجسس نداشته باشید. شما چه کار دارید که این آقا چند میلیون سرمایه داره؟ شما چه کار دارید که این آقا چند تا بچه داره؟ شما چه کار دارید که این آقا اتومبیلش چیه؟ مبل خانهش چقدر می‌ارزه؟ زندگی افراد تجسس نکنید. شما چه کار دارید که اگر با یک خانمی داره حرف میزنه، آیا این خانم محرم او هست یا نیست؟ باید بگید محرمش. اما این آیه می فرماید اگر یک آدمی که فاسق است، آدم عادلی نیست، برای شما یه خبری آورده، شما می خواهید طبق این خبر یه تصمیمی توی زندگی بگیرید، بر علیه یک کسی میخواهید قضاوت بکنید، رأی میخواهید بگیرید، حکم میخواهید بکنید، یه نتیجه گیری میخواهید بکنید، داوری میخواهید بکنید، در این صورت فتبین و باید تحقیق بکنید ببین این حرف درست هست یا نیست. امروز یکی از، یعنی بحث اختصاصی به امروز هم نداره، دیروز هم بوده، من هم از امروز و هم از دیروز عرض 7-8 دقیقه یه دو تا نمونه عرض بکنم. امروز یکی از تهاجم حجمه‌های خبری است، تهاجم خبری است که بدترین تهاجم ها هم هست. اگر ما بگیم از تهاجم بمب شیمیایی هم بدتره، سخنی به گزاف نگفتیم. چون بمب شیمیایی یا فلان مواد منفجره ممکن یک فردی را بکشه، ولی تهاجم خبری عقاید را، دین را، دنیا را، آخرت را، سعادت را از ما میگیره. دروغ های شاخداری که توی سایت ها، توی روزنامه ها، در خبرگزاری ها پخش میشه، هم در دیروز هم در امروز، در گذشته تاریخ به نوعی، امروز به نوع دیگر. شما باور کنید اینایی رو که شنیدید و خونده اید که وقتی امیر مؤمنان در محراب نماز به شهادت رسید، مردم میگفتن که مگر علی نماز میخوند که سر نماز رو کشتن؟ اینا رو باور کن، اینا هست، واقعیتی بود در دیروز، امروز هم به نوع دیگر است. که وقت امیر مؤمنان شهید شده، ابن ملجم مرادی سر نماز او را به شهادت رسنده، حالا دو سه شبی که در اوایل هم برنامه داریم راجع به امیر مؤمنان بحث خواهیم کرد، واقعا یک عده واقعا برایشون مفهوم نبوده. میگه علی نماز خونه، نماز مگه مسجد می اومد، نماز مگه می خوند که سر نماز اینو کشتن؟ تهاجم خبری که میگم هیده. به گونه ای که سب و لعن به گونه ای بوده که تا صد سال ما یک اسم علی در تاریخ نداریم. اینو بررسی کردن، تا صد سال از زمانی که حضرت علی تهمتهایی که به او زدن، دروغهایی که بر علیه او بافتن، دیگه مردم یا جرأت نمی کردن یا تعمدن نمیخواستن اسم بچه های خودشون رو علی بگذارن. این امیر مؤمنانی که تجسم اسلام، همه دین، با فداکاری های او دین رشد کرده، دین زنده شد، مردم اسم بچه های خودشون رو یا میترسیدن یا واقعا نمیخواستن علی بگذارن. زمان عمر ابن عبدالعزیز سب و لعن بر امیر مؤمنان قدغن شده، اونم عمر ابن عبدالعزیز که خلیفه بوده جرأت نکرد که رسما بگه آقا لعن بر علی ابن ابی طالب قدغن، رسما این کار رو نمیتونست بکنه. اومده یه نقشه ای چیده به یکی از یارانش که خیلی خلاصهش اینه، به یکی از اونچه که حافظه من یاری میکنه، به یکی از یارانش گفت من نماز جمعه که میخونم این هفته، خلیفه مسلمان‌ها بود، گفت نماز جمعه که میخونم میگم مسلمان حق ندارد، جایز نیست بر مسلمان دیگر لعنت بفرستد. بعد تو وسط خطبه های من برن شو، همینجوری که مردم دارم خطبه های منو گوش میدن، تو بلند شو بگو اگر اینه که مسلمان جایز نیست بر مسلمان لعنت بفرسته، پس چطور مسلمان ها مردم بر علی ابن ابی طالب لعنت میکنن؟ مگر علی مسلمان نبوده؟ اگر من گفتم مسلمان نبوده، تو بگو که خب چطور پیغمبر دختر خودشو فاطمه زهرا رو به غیر مسلمان که نمیده که، پس مسلمان بوده دیگه. اون وقت من میگم او حرف حقی درستی داری میزنی، پس آیون از این بعد کسی حق نداره به علی ابن ابی طالب لعنت بکنه. یعنی اومده خلیفه مسلمان ها رسما، یعنی جبر را به گونه ای درست کردن که این رسما بخواد بگه که آقا حق ندارید بر علی ابن ابی طالب لعن بکنید، نمیپذیرن از اون، احتمال خطر، احساس خطر میکنه. این حجمه های تبلیغاتی خبری که عرض میکنم، خب 100 سال جامعه رو از علی ابن ابی طالب محروم کرد، مگر این کمه؟ عرض کردم یک زمانی حضرت استاد ما آیت الله حسنزاده آموری می فرمود خانه نشینی علی نبود، که خانه نشینی علم بود. علم رو خانه نشین کرد، فضائل رو خانه نشین کرد، تبلیغات رو. یه هم دروغ دیگه، انجا اکم فاسقون به نبعه فتبیه. چه دینهای دروغینی در تاریخ ساخت، چه حدیثهای دروغی در تاریخ جعل کردن و به پیغمبر اکرم نسبت داد. امروز هم به گونه دیگر، به شکل دیگر، و اگر من بخواهم نمونه هایی که امروز چند تاش برای خود بنده پیش اومده بیان بکنم، خب یک فرصت مضاعفی میطلبه. انشاءالله طلب شما بعضش رو عرض میکنم، یا در روز یا در شب. امام عسکری علیه السلام میفرماید جعلت الخبائث فی بیت مفتاحها الکر، تمام شر، شرارت، تمام بدیها، تمام گرفتاریها رو در یه خانه جمع کردن، کلیدش دروغه، کلیدش دروغ. چه دروغهایی که مردمی را ورشکست کرد، چه دروغ، این که میگم نمونه فراوانه، چه دروغهایی زن و مرد را از همدیگر جدا کرد، چه دروغهایی خانوادههایی را به هم پاشید، چه دروغهایی دو تا خانواده رو، دو تا طایفه رو، دو تا قبیله رو به جان هم انداخت، درگیری ایجاد کرد و برخوردهای فیزیکی و نزاع و زد و خورد به وجود آورد، چه دروغهایی در تاریخ قتل به وجود آورد، چه دروغهایی که تهمت پشت سر دیگران زدن، چه دروغهایی که در طول تاریخ سبب شده علمایی کشته شدن، شهید اول رو کشتن به خاطر دروغ، شهید ثانی رو کشتن به خاطر دروغ. من بعضی از جزئیات رو دیگه معذورم بخوام باز کنم. به علمای شیعه تهمت زدن که مثلا لعن کرده، سب کرده، چه گفته فلان جا فلان جی، بعد اینو گرفتن با چه وضعی هم به شهادت رسوند. انجا اکم فاسقون به نبعه فتبین، تبین کن. من یک نمونه ارز کنم و عرایزم رو خاتمه بدم. در اوایل انقلاب تو ایران یکی از آیون روحانیون میگفت، من خدا رحمت کنه از یکی از علما این حکایت رو نقل میکنم، این عالم بزرگوار که به رحمت خدا رفت، ایشون میگفت که یکی از دوستان روحانی من در اوایل انقلاب مثلا سال 59 شمسی بوده، توی ایران روغن نباتی کم شد، گفت که این دوست روحانی، این آقای روحانی میگفت که من یک روزی در تاکسی، میخوام بگم تهمتها، شایعها بر علیه روحانیت، بر علیه علما، فتواهای دروغ، اینا ماشاءالله آقا هست، الان هم هست به نوعی. حالا این بحث رو تعقیب میکنیم میکی دروزی. یکی از آیین روحانیون میگم من در تهران در تاکسی نشسته بودم، این راننده تاکسی صبر کرد صبر کرد، وقتی تاکسیش پر شدن، یعنی جمعیت آمدن یک نفر جلو و سه نفر پشت سر، شاید اون زمان رو من تردید دارم، دو نفرم شاید جلو سوار میکردم، ولی خب الان یک نفر قدر گفت من روحانی بودم، فرض کنید تا یه راننده تاکسی سه نفر دیگرم بودم، دیدم این آقای راننده تاکسی توی آینه یه نگاهی کرده، گفت آجی آقا کرهتم، کرهتم یعنی نوکرهتم، کره زد. گفتم آه خیلی من رو دیدم که باز گفت خیلی آجا ارادت داری. میگه گفتم آقا لطف دارید. حالا گفت هی مقدمه چینی کرد چند تا از این عبارات اینجور ما مخلص شما هستیم و نوکر شما هستیم و اینا و حالا توی تاکسی هم همه پر هم عرض کردم یکی از علما بنده از یکی از علما این رو عرض میکنم که اون روحانی برای این عالم گفت. بعد گفت که میدونی چرا نوکرتم؟ چون من امروز دیروز وقتی از خونه می اومدم با زنم دعوام شده. میگه گفتم چرا؟ گفت آقا آجی آقا روغن نباتی نداریم، آقا روغن تو خونه نداریم. زنم گفت که حتما برمیگردی باید روغن بگیری ولی هر نداری برگرد. دعوام شد و همین جوری که اومدم برای تاکسی و کار میکردم به این فکر بودم که خب چه کار بکنم، من که الان میخوام برگردم خونه روغن نباتی نتونستم گیر بیارم که چه کار بکنم، جواب زنم شد. تا اینکه دیروز یه حاجی آقای رو سوار تاکسی هم با این حاجی آقا درد دل کردم. دیروز حالا برای این روحانی داره میگه که دیروز من یه حاجی آقای رو سوار کردم درد دل کردم با اون حاجی آقا که من با زنم دعوام شده روغن نباتی ندارم حالا میخوام برگردم نمیدونم چجور برگردم. بعد اون حاجی آقا که دیروز سوارش کردم وقتی در دل کردم گفت آقا این که کاری نداره چقدر روغن نباتی میخوایی؟ گفتم آقا هم یه 5 کیلویی باشه یه 2 کیلویی هم باشه که الان مشکل ما رو حل بکنه کافیه. گفت بریم. ما رو برد و تهران از این خیابون به اون خیابون از این کوچه به اون کوچه از این کوچه به اون کوچه تا اینکه رسیدیم دم یک دروازه بزرگ، اون هم دروازه ای که با کنترل باز و بسته می شده. حالا سال 59 اصلا من فکر نمی‌کنم در تهران دروازه باشه کنترلی باز و بسته بشه. بالاخره زد و یک دروازه ای رو دروازه بزرگی رو باز کرد و گفت تاکسی رو بیار تو دم در نگذار خطر. بعد ما رفتیم داخل حیاط که رسیدیم دیدیم یک انباری بزرگ پر از روغن نباتی های 17 کیلویی. گفت یکیشو بردار برو که دیگه با زن دعوات نشه. گفتم چقدر بدم؟ گفت هر چه میدی بازار اینقدر ما میفروشیم ولی آره شما هر چقدر میخوایی بگیر. حالا گفت این حادثه برای این روحانی داره صحبت بکنه، 3 نفر هم توی تاکسیش دارن گوش میدن. بالاخره 17 کیلوی روغن نباتی به ما داده، جان ما رو خریده دیگه این حاج آقا دیگه، ولی اصلا من نوکر شما هست. گفت تا این حادثه رو گفت این آقای روحانی میگفت که بغل دست من یک جوون نشسته بود چاقوشو در آورده پشت سر گذاشته پشت گردن این راننده. گفت حضرت عباسی منم امروز با زنم دعوام شده، این انباری رو من نشون بده 17 کیلویی منم الان رو ندارم دارم. گفت آقا که نمیشه، اون آج آقا به ما لطف کرده احسان کرده و اصلا امکان نداره گوش من به این حرفا به دیوار نیست، منم روغن نباتی ندارم اون انباری رو نشونم بده منم به 17 کیلویی بردم. آقا صاحبش نیست که نمیشه خیانت چه هست این به ما لطف کرد و اصلا یه حرف ها رو من نمیشتم روغن نباتی ندارم یا روغن نباتی یا این چاقو رو فرو میکنم پشت. یه مقدار این راننده تاکسی دید که نه این آقای جوانه جدیه. گفت بابا شوخی کردیم ما. گفت نخه شوخی شوخی نکردی، تو خیلی جدی هم گفتی، شوخی نکردیم منم روغن نباتی ندارم. یک مقداری که رفتیم گفت آقا دست از سر ما، راننده تاکسی دست از سر ما بردار. ما شد گفت نه دستی شوخی نیست و این جوونم رهایش نمی کنه، چاقو رو همونجا داره یه ذره فشار میده. گفت بابا من دروغ گفتم برش کنه اصلا نبود چین چیز نبود. بالاخره این آجاقای اون زمان سال 59 کمیته بوده نیروی انتظامی نبود. گفت ما به کمک این جوان این راننده تاکسی رو بردیم کمیته انقلاب. این گفت آقا ما 40 تا راننده تاکسی هستیم، 40 تا لو داده، روزی 1000 تومن به ما میدن. 1000 تومن سال 59 در ایران خیلی بوده، خیلی پول بوده. من فکر نکنم که خودشون تا غروب کار میکردن 200 تومن 300 تومن شایدم کار نمیکردن. رو از دوستان شایدم کمتر 100 تومن، 1000 تومن سال 59. گفت بابا ما 40 تا راننده تاکسی هستیم، روزی 1000 تومن میگیریم، وقتی هر روزم به ما یک دروغ میدن، این دروغم سازماندهی شده است، از جایی هم که به ما میده ما اون واسطه رو میشناسیم، اون سازمان اصلی رو نمیدونیم که از کجا ریشه داره، اینا رو نمیدونیم. روزی 1000 تومن ما به خاطر یه دروغ وقتی تاکسی ما جمع شدن کاسبی میکنیم. یه کاسبیه برای که روحانیت رو تضعیف کنن، چون روح آقا مردم با این قوا و غوا و امامه و اینا که دشمنی ندارن، که با مسجد دشمنن، با دین دشمنن، با نماز دشمنن، با خدا دشمنن، چون میبینن که فعلا این سلک، این لباس، این سن، این آریون تبلیغ دین خدا میکنن، تبلیغ قرآن میکنن، تبلیغ نماز میکنن، تبلیغ فضائل اخلاقی میکنن، چون بخوام بگن نماز بعد مردم قبول نمیکنن، میان میان روحانی روغن نباتی قاچاق کردن، برای که مردم رو از مسجد، از دین خدا، از نماز، از سعادت و سلامت دنیا و آخرت باز دارن. این حالا یک نمونهش، نمونه های فراوان امروز تهمت هایی که به شیعه میزنن. شما همین داستان سوریه رو میدونید، اصلا فتوا دادن که ناموس جبهه مخالف، یعنی اون جبهه که میجنگن، ناموس شیعیان، ناموس ادبیان، ناموس اهل سنت، اونایی که طرفدار بشار اسدن، مباح و حلال. فتوا دادن. پس آدم تعجب میکنه. در این داستان مرسی در مصر فتوا داده یکی از رهبران اخوان المسلمین، من نمیدونم این آخه کجا میگیرن یا چه مبدایی دارن، فتوا دادن که چون ما باید الان با دولت حاکم مصر که الان جلیه آمده دولت موقت مبارزه کنیم و بجنگیم، اگه شما روزه هاتون رو بخورید که قدرت داشته باشید بتونیم بجنگیم. این فتواهای دروغ از کجاست؟ تو کدوم کتابه؟ کدوم حدیثه؟ کجا پیغمبر فرموده؟ یعنی هیچ ابایی ندارن که هر فتوایی رو بدن، هر تهمتی رو بزنن، هر شایعه‌ای رو پخش کنن. و رضا اگر شنیدید که تو تاریخ گفتن مگر علی مسلمان بوده، مگر علی نماز خون بوده، اینا رو باور کنید، اینا بوده، منتها در هر عصری به شکلی و به نوعی. و لذا عرضم تمام. و لذا آیه می فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یک آدم غیر عادلی خبری آورده، فتبینوا، زود باور نکنید، تحقیق کنید، تبین کنید. بین حق و باطل میگن 4 انگشت فاصله است، شنیدم تا اینجا دیدم، دیدی یا نه؟ میگن بسیاری چیزها میگن. حالا این بحث رو انشاءالله در روزهای بعد هم ادامه خواهیم داد که اصلا خود فاسق و مطالبی که از این آیه میشود استفاده کرد. خدایا توفیق راستگویی، راستخویی، راست کرداری به همه ما عنایت بفرما. خدایا توفیق تقوای زبانی به همه ما عنایت بفرما. خدایا پدران ما، مادران ما، گذشتگان ما، حقداران ما به بخشوی آموز. خدایا عاقبت ما را ختم به خیر بگردان، ما را از فیوزات و برکتهای شبهای قدر، شبهای پایانی ماه مبارک رمضان بهرمند بگردان. خدایا ما را بچه های ما را خدمتگزاران به دین را در هر سمت و لباس و مسئولیت در هر کجای این سرزمین پهناوران رهبر معظم انقلاب قدمای اعلی مراجع اعظم همه را معید و منصور و محفوظ بدار. خدایا عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. خدایا امام زمان را از ما راضی و خشنود بفرما. تعجیل در فرج امام زمان بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.